9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 خوش آمدید. منشی عمومی ناتو در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت به خاطر فعالیت شبکه های تروریستی در مناطق سرحدی پاکستان به شدت نگران است. مهمترین گزارش این برنامه در همین مورد است که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را می توانید بشنوید. پیش از همه مهمترین خبرها با جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو از مقامهای پاکستان می خواهد در جهت از بین بردن مراکز تروریستان در داخل پاکستان اقدام کنند. صدها تن از شرکت کننده های امتحان کنکور سال جاری دیروز در ولایت کاپیسا مظاهره کردند و رئیس جمهور پاکستان دیروز اعلان کرد با وجود اعتراضات واشنگتن کار تطبیق پروژه پایپلاین گاز پاکستان و ایران را پیش خواهند برد. منشی عمومی ناتو از مقامهای پاکستان می خواهد در جهت از بین بردن مراکز تروریستان در داخل پاکستان اقدام کنند. اندرس فاغ رسموسن دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در کابل گفت که مثل افغانها به خاطر فعالیت شبکه های تروریستی در آن سوی سرحد نگرانند.
We are as concerned as the Afghan people.
همان گونه که مردم افغانستان از این فعالیت‌ها نگرانند، ما هم نگران هستیم. ما تلاش می‌کنیم تا حکومت و نظامیان پاکستانی را تشویق به مبارزه جدی برای از میان برداشتن این شبکه‌ها در مناطق سرحدی نمودیم.
رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز از پاکستان انتقاد کرد و گفت که این کشور در جهت مبارزه با تروریسم اقدامات کافی را انجام نداده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد دیروز گفت که سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور جلسه آینده شورای امنیت درباره افغانستان را رهبری خواهد کرد. آژانس خبررسانی آلمان گزارش می‌دهد 15 کشور عضو شورای امنیت که ریاست دوره‌ای آن را در حال حاضر روسیه به دوش دارد به تاریخ 19 مارچ درباره تمدید ماموریت ملل متحد در افغانستان و اوضاع این کشور بحث و گفتگو می‌کنند. انتظار می‌رود که مقامات ارشد دولتی در این جلسه اشتراک کنند. صدها تن از شرکت کننده های امتحان کنکور سال جاری دیروز در ولایت کاپیسا مظاهره کردند. این معترضان که در امتحان کنکور موفق به رایابی به مؤسسات تحصیلی نشدند، از آنچه که نبود شفافیت در این پروسه می‌خواندند شکایت کردند. یکی از معترضان به رادیو آزادی گفت:
ما به نتیجه استم فعلا آمادگی فوق العاده داشتم و فعلا ما میگم ما می پایم است که سم کسی بلندترین نمره را گرفتم چلی میت مبروش ای به خاطر کنکور نیستم، به خاطر که درد دلم است. ما واقعا درس خوانده.
ولی کاپیسا میگوید که با مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد صحبت میکند، اما مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که امتحان کنکور به طور شفاف برگزار شده است. و تیم ملی کرکت افغانستان دیشب در شهر شارجه امارات متحده عربی در دور دوم بازی 20 اووره نیز تیم ملی کرکت اسکاتلند را شکست داد. افغانستان به روز یکشنبه هم در دور اول این بازی ها اسکاتلند را با تفاوت 27 رنز شکست داده بود. در بازی دیشب افغانستان اسکاتلند را با 7 ویکت شکست داد. رئیس جمهور پاکستان دیروز اعلام کرد با وجود اعتراضات واشنگتن کار تطبیق پروژه پایپلاین گاز پاکستان و ایران را پیش خواهند برد. آصف علی زرداری که در شهر لاهور صحبت می کرد گفت این پروژه به تاریخ 11 مارچ افتتاح خواهد شد. آمریکا با ساختن این پایپلاین گاز مخالفت کرده و به پاکستان هشدار داده است از اجرای این چنین فعالیت هایی که منجر به عوض تحریم ها بالایش شده می تواند خودداری کند. اما رئیس جمهور پاکستان گفت با این پایپلاین به خاطر رفع نیازمندی های در حال افزایش پاکستان در بخش انرژی ضرورت است. او تاکید کرد که این پروژه بر ضد هیچ کسی نیست. پاکستان اولویت ماست و تمام دوستان ما باید بفهمند که ما به خاطر منافع ملی خود کارهایی را انجام می دهیم، نه به خاطر دلایل دیگر. ما بر ضد هیچ کس و هیچ مسئله نیستیم. آنچه را ما می خواهیم صلح است و همه ما خواهان یک پاکستان در حال رشد اقتصادی هستیم. ایران بخش از این پایپلاین را که ساختن آن مربوط خودش می شود ساخته است، اما اسلام آباد که زیر فشار واشنگتن قرار دارد در زمینه آغاز کار بالای ساخت این پایپلاین کند عمل کرده است. مقامات عراق میگویند 40 عسکر و کارمندان دولتی سوریه که به خاطر نجات از حملات شورشیان هفته گذشته به عراق آمده بودند از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که افراد مسلح کاربان موترهای این عساکر و کارمندان عراق که راهی سوریه بودند در ولایت انبار هدف قرار دادند. این عساکر کشته شده از جمله 65 سرباز میباشند که هفته گذشته به حکومت عراق تسلیم شده بودند. نزاع جاری در سوریه به تنش‌های فرقه‌ای در کشور همجوار عراق و دیگر کشورهای منطقه دامن زده است. و ملا امام یک مسجد در امریکا در قضیه فرستادن $10,000 به طالبان پاکستانی و حمایت از تروریسم محکوم شد. حافظ خان 77 ساله در مورد توطئه و همکاری با تروریسم مجرم شناخته شد. او که امام یک مسجد در میامی می باشد در برابر هر یکی از این موارد امکان دارد به 15 سال حبس محکوم شود. سارنوالان این قضیه اظهارات ثبت شده از حافظ خان توسط پلیس فدرال را دلیل گرفتند که او در آن از حملات طالبان حمایت کرده گفته است که $50,000 به پاکستان فرستاده است. در اظهارات دیگر او از بین رفتن حکومت کنونی پاکستان و تطبیق تفسیر افراطی از شریعت حمایت کرده است. او از قتل آمریکاییان و حمله نافرجام سال 2010 در چوک تایمز اسکوئر نیویورک هم حمایت کرده است. ولی حافظ خان اصرار می‌ورزد که پولی را که به پاکستان فرستاده برای کمک خانواده‌های نادار، مدارس و امور خیریه بوده است. از توجهتان تشکر.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. فعالیت شبکه‌های تروریستی در مناطق سرحدی پاکستان نگرانی جدی ناتو را برانگیخته است.
We are as concerned as the Afghan people.
همان گونه که مردم افغانستان از این فعالیت‌ها نگرانند، ما هم نگران هستیم. ما تلاش می‌کنیم تا حکومت و نظامیان پاکستانی را تشویق به مبارزه جدی برای از میان برداشتن این شبکه‌ها در مناطق سرحدی نمودیم.
منشی عمومی ناتو بود. ISI 7 کماندان طالبان را که آماده اجرای گفتگو با حکومت افغانستان بودند کشت. این را یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت. کودکان افغان خواهان توجه دولت به مشکلاتشانند.
اطفال هستند که خورتکی به مواد مخدر را کشته میشن. دولت ما خواهش میکنه که دولت باید رسیدگی کنه به این کار.
مطالب نشریه‌های غربی در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی میزبانتان را بپذیرید. منشی عمومی ناتو میگوید به خاطر فعالیت شبکه‌های تروریستی در مناطق سرحدی پاکستان به شدت نگران است. اندرس فاگ راسموسن دیروز در صحبت با رادیو آزادی در کابل گفت انتظار دارند پاکستان در جهت از بین بردن مراکز تروریستان تلاش جدی کند. او همچنان گفت پیش از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان، نیروی نیرومند نظامی را در این کشور ایجاد خواهند کرد. مصطفی بشارت گزارش می‌دهد.
سرمنشی عمومی ناتو میگوید نهادهای سیاسی و مذهبی پاکستان به جای اظهارات نادرست در قبال افغانستان باید برای از بین بردن شبکه‌های تروریستی در آن کشور تلاش نمایند. اندرس فوگ راسموسن به روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت فعالیت این شبکه‌ها در پاکستان یک نگرانی بزرگ به کشورهای عضو ناتو شده است.
We are as concerned as the Afghan people.
زمانی که مسئله فعالیت شبکه‌های تروریستی و مراکز امن آنان در مناطق سرحدی پاکستان مطرح می‌شوند، همان گونه که مردم افغانستان از این فعالیت‌ها نگرانند، ما هم نگران هستیم. ما تلاش می‌کنیم تا حکومت و نظامیان پاکستانی را تشویق به مبارزه جدی برای از میان برداشتن این شبکه‌ها در مناطق سرحدی نمودیم. پیش از این حکومت افغانستان نیز از موجودیت پناهگاه حمله تروریستان و مخالفین مسلح این کشور در خاک پاکستان ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که این مراکز در خاک پاکستان از بین برده نشوند، جنگ در قریجات افغانستان نتیجه نمی‌دهد. آقای راسموسن در جواب به یک سوال رادیو آزادی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی گفت این کشور به سوی پیشرفت و انکشاف در حرکت است. وی خطاب به مخالفین صلح در افغانستان گفت ناتو اجازه نمی‌دهد این کشور یک بار دیگر دچار مشکلات و درگیری جنگ شود. زمانی که ما ماموریت نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، در آن وقت یک نیروی نظامی افغانی قوی 352 هزار نفری را در این کشور به جا می‌گذاریم. این نیروها کاملا تعلیم یافته می‌باشند و من فکر می‌کنم این نیروها توانایی تامین امنیت کامل این کشور را می‌داشته باشند. خب اگر دشمنان صلح افغانستان فکر می‌کنند که پس از خروج عساکر بین‌المللی دوباره به افغانستان می‌آیند، فکر می‌کنم این یک محاسبه نادرست است. به اساس توافقات انجام شده میان مقام‌های افغان و کشورهای عضو ناتو، قرار است نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. سرمنشی عمومی ناتو میگوید که یک تعداد اندکی از این نیروها برای آموزش و مشوره با نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند. اما وی تاکید کرد که جامعه جهانی افغانستان را تنها رها نمی‌کند و در بخش‌های مختلف به کمک‌هایشان در این کشور ادامه می‌دهند.
شنیدید که منشی عمومی ناتو گفت به خاطر فعالیت شبکه‌های تروریستی در مناطق سرحدی پاکستان به شدت نگران است. اندرس فاگ راسموسن دیروز از همچنان از پاکستان خواست مراکز تروریستان را از بین ببرد. سلطان محمد سرور در آغاز مصاحبه تلفنی با پوهاند و دیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیده که این سخنان راسموسن در شرایط فعلی چه پیام را به پاکستان می رساند؟
یک ضربه بسیار قویه بر سیاست پاکستان است که اونا را باید مکلف بسازه که به سیاست خود و به کردار خود در قسمت رسیدن به صلح در منطقه و در افغانستان اینا باید سعی باشن و بکوشند.
رهبران افغانستان و پاکستان و برتانیا در کنفرانس لندن با هم موافقه کردند که یک معاهده صلح باید در ظرف 6 ماه تهیه شود. اما بعد از کنفرانس ما می‌بینیم که موضوع دستگیر شدن مولانا فقیر محمد یکی از رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان بروز می‌کنه و علمای پاکستان از اشتراک در کنفرانس کابل شانه خالی می‌کنند. با در نظر داشت انکشافات اخیر شما چه فکر می‌کنید که آیا وعده‌های کنفرانس لندن عملی خواهد شد یا نه؟
با اظهارات و خاموش ماندن موقف رسمی حکومت پاکستان این نشان خواهد داد که باز هم یا توطئه در کار است یا مقاصد و اهداف و منافع دیگه در نظر است که او با صلح در منطقه باز هم صدمه وارد میکنه. حرف واضح است. اما یک چیز دیگر هم باید فراموش نکنیم که ممکن در عمل چون همه مخالفی حرف هستند و این اظهاراتی که از طرف رهبر مذهبی پاکستان صورت گرفته راه را به این اموار کنه که طلبای افغانی خود مستقیما با حکومت افغانستان و بین افغانها بشینند و با یک حل برسند که در اون صورت پاکستان در حاشیه خواهد ماند. من فکر میکنم که اینا انکار بکنن و یا تهدید بکنن حتی همون رهبر مذهبی را که در راه صلح سنگ اندازی میکنه از لحاظ مذهبی و او هم غلط. به اون لحاظ ما باید منتظر موقف رسمی حکومت پاکستان در این امر و گامایی که میگذاره بر رسیدن به اونمو وعده 6 ماه بعد به این منتظر باشه.
پوهان ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود. در یک تحول دیگر یک منبع معتبر حکومت افغانستان از کشته شدن 7 قماندان طالبان توسط اداره استخبارات پاکستان خبر می دهد. این منبع که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت این طالبان علاقمند اجرای گفتگوهای صلح با افغانستان بودند و این نام‌های این افراد را افشا نکرد. مقام‌های پاکستان در این مورد تبصره نکردند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان اقدام‌های اخیر حکومت پاکستان را جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان به دیده قدر می‌نگرد، اما برخی از منابع در حکومت افغانستان می‌گویند که 7 تن از قماندانان طالبان در پاکستان به تازگی به قتل رسیدند. این منابع به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند که این قماندانان طالبان از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI به قتل رسیدند. در همین حال رحمت الله نبیل معاون شورای امنیت ملی و رئیس پیشین امنیت ملی بدون ارائه جزئیات در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از طالبان علاقمند به گفتگوهای صلح در پاکستان کشته می شوند.
برای صلح سنگ اندازی میکنن، هر کسی که تمایل به صلح داشته باشه در پاکستان یا گرفتار میشه یا هم کشته میشه و این سلسله متاسفانه حالا هم جریان داره.
پاکستان به درخواست شورای عالی صلح افغانستان چند پیش حدود 20 طالب را از زندانهای آن کشور آزاد کرد. در همان زمان حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال کرده و آن را نشانه از نیت نیک آن کشور در قبال افغانستان خواند. در همین حال در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا که حدود یک ماه پیش در لندن برگزار شده بود، رهبران هر سه کشور فیصله کردند که تا 6 ماه دیگر در ارتباط به تحکیم صلح در افغانستان به یک موافقه دست یابند. اما رئیس شورای علمای پاکستان به تازگی اعلام کرد که آنان در نشست مشترک علمای دو کشور اشتراک نخواهند کرد، زیرا به گفته وی حکومت افغانستان در این نشست برنامه جامعی ندارد. حکومت افغانستان تاکید می کند که رهایی سران طالبان از سوی پاکستان در تلاش های جاری صلح کمک زیاد می کند، زیرا به گفته آنان این کار باور مخالفان مسلح نسبت به حکومت افغانستان را بیشتر می سازد. اما اظهارات تازه مقام های افغان مبنی بر کشته شدن سران طالبان در پاکستان یک بازی دیگر پاکستان در قبال پروسه صلح افغانستان خوانده می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شماری از اطفال افغان میگویند اطفال در افغانستان با مشکلات زیاد مواجهند. تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. حال از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی تایمز از سیاست امنیت در افغانستان گذاشته و در مورد خدمات انتقال پول از طریق موبایل مطلب را نشر کرده است. روزنامه در آغاز می نویسد در نگاه تمام جهان افغانستان جنگ زده کشور است که زیربناهایش از بین رفته و دارای حداقل امکانات پیشرفته است که امروز در نتیجه پیشرفت های تکنولوژی، خدمات مالی، اینترنتی و مخابراتی فراهم شده است. اما روزنامه می نویسد افغانستان در صدر کشورهایی که سیستم ارسال پول از طریق موبایل و بانکی همانند کشورهای رو به انکشاف از کنیا گرفته تا اندونزیا فراهم می شود قرار دارد. تایمز در این مورد مثال را نوشته که در این روزها اگر یک پلیس افغان را در پوسته یا کمربند امنیتی در حال ببینید که در موبایل نوکیای خود می خواهد مطمئن شود معاش او به حساب مالی موبایلش انتقال یافته، یک امر خیلی غیر عادی نیست. سپس با نوشته روزنامه در یک فرصت زود امین سرباز پیام کوتاه کتبی یا SMS را به همسرش در یکی از مناطق دورافتاده افغانستان می فرستد تا بتواند مواد غذایی و یک بالون گاز را برای خانواده‌اش خریداری کند. روزنامه تایمز در ادامه مقاله‌اش می نویسد چون این تکنولوژی در آمریکا و یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان وجود ندارد، اما در افغانستان جایی که از میان تقریبا 30 میلیون جمعیت 70% آن بی‌سوادند و حدود 5% مردم حساب بانکی دارند، این یک واقعیت است. تایمز سخنان توماس سیمولوویتس مدیر شرکت خدمات سیتی گلوبل را در شهر نیویورک آمریکا نقل کرده که میگوید من تا حالا از چنین پیشرفت در ایالات متحده آگاهی ندارم. او با اشاره به پروژه امپیسه یا معامله پولی از طریق موبایل در افغانستان میگوید این یک موفقیت است و هیچ سوال در این مورد وجود ندارد. روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز درباره ترجمان‌ها و همکاران نیروهای بین المللی در افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه در آغاز می نویسد اجساد متلاشی شده دو افغان در نزدیکی یک موتر در کنار سرک پیدا شدند. هر دو مرد که یکی از آنها به حیث ترجمان و دومی به حیث محافظ کار می کردند در پایگاه نیروهای بین المللی در بیرون شهر کابل وظیفه داشتند. لاس آنجلس تایمز در این مورد می نویسد مرگ این دو تن یک یادآوری از خطرهایی است که از آن تن از افغانهایی که به حیث ترجمان، مشاور فرهنگی و سایر افراد ملکی با نیروها و دیپلمات‌های خارجی در 11 سال گذشته کار کرده‌اند با آن روبرو‌اند. روزنامه با نقل از مقامات نوشته است ترجمان‌ها و مشاورین افغان نیروهای خارجی را در تحکیم روابط با رهبران محلی کمک کردند. به نوشته لس آنجلس تایمز، این افغان‌ها با بی‌پروایی از بمب‌ها، کمین و سایر حملات در جریان وظیفه با نیروهای خارجی که به صورت دوامدار هدف حملات مخالفین مسلح قرار گرفتند، همراه بودند. بر اساس ارقامی که ناتو نشر کرده، 24 تن از غیر نظامیان افغان که با نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان کار می‌کردند، تنها پارسال کشته شدند. بریتانیا که پس از آمریکا دومین کشور کمک کننده نیروی نظامی در افغانستان به حساب می‌آید، برنامه‌ای را به منظور انتقال و پذیرش ترجمان‌ها و یا همکاران افغان نیروهای بریتانیایی روی دست ندارد. کانادا که در سال 2011 نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد، در حدود 750 کارمند افغانش را با خانواده‌هایشان به آن کشور انتقال داد. مقامات کانادایی انتظار دارند این تعداد را به 800 تن افزایش دهند. در این میان استرالیا و فرانسه گفتند برنامه انتقال و پذیرش را تنها در محلاتی که همکاران افغان این کشورها در خطر باشند روی دست دارند.
نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. شماری از اطفال افغان میگویند اطفال در افغانستان با مشکلات زیاد مواجهند. این اطفال دیروز در یک نشست در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی کند. فرزاد رسا گزارش میدهد.
اطفال نو ولایت افغانستان از دولت این کشور میخواهند تا مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین بین المللی برای حل مشکلات اطفال افغان تلاش جدی کنند. این اطفال به روز دوشنبه در مراسمی که از سوی نهاد ملی شورای اطفال افغانستان را اندازی شده بود در کابل گرد هم آمده بودند. آنان تاکید نمودند که مشکلات اقتصادی و ناامنی ها باعث شده تا اطفال افغان از اکثر نعمت های زندگی و حقوقشان محروم گردند. به گفته های چند طفل از ولایت های ننگرهار، هرات و غور در این زمینه گوش می دهیم.
کنسر فازی جسم یک از نمانده اطفال از دون قرد. اطفال هستند که خورتکی به مواد مخدر را قشته می شند. دولت ما خواهش می کنه که دولت باید رسیدگی کنه به این کار. به گوش مسئولین گپا خون می رسانیم.
ده شوره مون دستون زیرا اولی چه مون پا مکتب که ده بارند پارا پانه این نشته مون پس مگه که اینو مون ده خپل مشران سه هیل را روش مون سر رسه اوکلی ترسو مون خپل تعلیم
ولی بالای اطفال بسیار خوشنط صورت میگیره و دیگه امنیت کامل وجود نداره. روز ما میبینیم که اطفال ما بایستی میشه که جان خود از دست بدن و امی خوشنط بالای اطفال بسیار در کابل و در سطح افغانستان بسیار جبیه باشن.
در این گرد همایی ده‌ها طفل از ولایت‌های کابل، دایکندی، ننگرهار، بدخشان، هرات، غور، فاریاب و نیمروز اشتراک نموده بودند. شیرخان احمدزی یکی از مسئولان نهاد شورای ملی اطفال گفت به شمول اطفال این ولایت‌ها، اطفال سایر ولایت‌ها نیز به سوی کابل حرکت کرده‌اند تا خواست‌ها و پیشنهادهایشان را مطرح کنند.
کشور ما امروز درگیر بسیاری از مسائل هستند که اکثر اطفال به فراموشی سپرده شده. از این خاطر شورای اطفال بهترین یک فرصت است تا مسئولین و مقامات دیگر متوجه بسازیم که در این مملکت اطفال هم وجود دارند و باید به مشکلات اونام رسیدگی شود، چرا که آینده ساز این مملکت اطفال هستند. حدود 135 نفر اطفال از ولایت های مختلف اینا دور هم جمع شدند تا بتوانند با مشکلات شان و یکدیگر شریک بسازند و اینا را به گوش مسئولین برسانند.
این گرد همایی اطفال افغان به کمک مالی سفارت کانادا در افغانستان را اندازی گردیده بود. گیلن وی دیوتسن سفیر کانادا نیز با این اطفال دیدن کرد و وعده سپرد که به مشکلاتشان رسیدگی می شود. گزارش ها می رسانند که ناامنی ها، مشکلات اقتصادی و نابرابری های اجتماعی در کشور بالای اطفال نیز تاثیر منفی بر جا گذاشته و این مسئله باعث شده تا اطفال از حق تعلیم، صحت و رشد سالم باز مانند.
روز جهانی زن برای تمام زنان کشور عزیز،
روز دادخواهی، روز مبارزه، روز همبستگی.
نظام صحیح و حکومت صحیح نداره، مشکلات امنیتی داره.
اگر گرفتار نشوند هیچ کس از دست و آرام نمیمونه.
رادیو آزادی 8 مارچ روز بین المللی زن را در یک برنامه اختصاصی تجلیل می کند. فراموش نکنید روز جمعه از ساعت 12 تا 2 پس از ظهر به وقت کابل.
شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مسئولان امنیتی کابل میگویند در مورد رویداد خونین روز یکشنبه در شهر کابل تحقیق میکنند. گفته شده است محافظان جمیل کرزی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان یک زن را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
تا اکنون چگونگی رویداد خونین روز یکشنبه در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل که جان یک زن را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت به گونه روشن مشخص نشده است. اما جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تصادفی خواند و گفت که در زمینه تحقیقات خواهند کرد.
یک سوی تفاهمی که در اوج رخ داده البته توسط بادیگارده ازی با موتر شلیک شده، موتر حتما اشتباه سرشان کرده، سر از موتر گفتن که یا انتحاری نباشن یا توریستا نباشن. و این رویدادی که رخ داده در این رویداد براسی تفاهمی که رخ گرفته بوده ما کشو رفتیم، تحقیقات دوام داشت، فقط تیمای بررسی ما تیمای تحقیقاتی ما در مورد تحقیقات خود ادامه دادن. در اثر از این شلیکای و فیر یک خانم البته در اوجه به شهادت میرسد، دو نفر سرنشین از او زخمی میشن.
به اساس گزارش ها محافظین مسلح شب یکشنبه در منطقه کارتی 4 در مربوطات حوزه سوم پلیس یک موتر 9 تونس را هدف قرار دادند که در نتیجه یک زن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. در ارتباط به این قضیه خبرهای زود و نقیز وجود دارد. برخی ها محافظان جمیل کرزی عضو پیشین ولسی جرگه را عامل این رویداد می دانند. اما شمار دیگر می گویند که بالای این افراد از سوی محافظین یما کرزی حمله شده است. در همین حال شمار از کارشناسان افغان می گویند که باید حکومت قضایای قتل افراد ملکی را به گونه درست بررسی کند. نورالحق علومی یکی از این کارشناسان می گوید صلاحی که در دست محافظین یا هر فرد دیگری که قرار دارد باید از عملکردشان نظارت جدی به عمل آید.
کسایی که اسلحه را جوازش داره و استعمال میکنه باید از تعلیم و تربیه عالی برخوردار باشه، قوانین جاری از این کشور باید هم بفهمه، باید آنقدر اطمینان داشته باشه که مسئله از این که چی وقت میتونه از اسلحه خود استفاده کنه. اگر در اینجا مسائل دیگه است که از غرور بیجا و خودخواهی و اینا کار گرفته میشه، اینا را ایتی که اگر در اینجا
جمیل کرزی از جمله اقارب رئیس جمهور کرزی است و در دوره قبلی ولسی جرگه عضویت این جرگه را نیز داشت و در زمانی که عضویت ولسی جرگه را داشت نیز متهم بود که با موتر شخصیش 5 فرد ملکی را در منطقه سیلوی کابل به قتل رسانیده است.
از پیام های شما
مال رادیو آزادی شریف جهید است و من اکثر از شاگردای که امسال امتحان دادیم نتیجه امتحان ما معلوم نیست.
بی احمد امین هستم از ولایت پروان. نتیجه کنکوری که در ولایت پروان در اینترنت پخش شده اما مشکل ما این نیست که تعداد زیادی از جوانان آیدیشان گم از میخیت نشان نمیده. مشکل در چی از
بله سلام علیکم، ضیاءالدین هستم از دانشگاه پلیتکنیک. وزارت تحصیلات عالی برای 3 روز میشه نتیجه امتحان کنکور را اعلان کرده است اما در قرارداد داده است و اینترنت کلاب های کابل ما نمیتوانیم زودتر به دست بیاریم نتیجه خود.
در مورد مشکلات شماری از افغانهایی شنیدید که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتند. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد نوشته است افغانها باید متحد شوند و افغانستان را از توطئه های کشورهای اشغالگر نجات بدهند. مینا از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر می نویسد در لوگر جنگ است، چرا دولت کار نمی کند؟ شنوندی دیگر که نام خود را ننوشته می نویسد که با مقام ها در قندهار مشکل دارم، اما این شنونده نگفته چه مشکل داره. از همراهیتان تشکر و حال با گفتگوی فروزان حبیبزاده با یک لباس فروش گوش کنید.
رنگ های
زندگی.
اسم جمشید که دکاندار لباسی زدم.
چه
چی میفروشون؟ دکان چی است؟
این دکان لباس فروشی است، پتلون، یخنقاق و جاکت چیز است.
خب چطور است خرید فروشتان؟
حالا فعلا نمیسته، ما از مستان بخی ضعیف شده فرید فروش ما دیگه، فعلا کاربار نمونه دیگه.
چرا کاربار نمونه؟
نمیفهم ما دیگه چرا رقم حساب دیگه،
مردم غریب شدن پیسه نه چیز.
حالا کاربار نکنه باشه دیگه، از چی مردم بخرن چیز؟ پتلون مردم چیز به خاطر چی بخرن دیگه؟ ضرورت ندارن دیگه، مثلا پیسه که نباشه خرید نمیتونن دیگه.
چقدر وقت میشه شما دکان داری میکنید؟
تقریبا ما 3 سال میشه دکان داری میکنم.
غیر از اینکه خودتان دکان داری میکنین دیگه کدام وظیفه دارین؟ مسئله هستین مکتب؟
نه خیر دیگه وظیفه ندارم، بس دکان مصروف هستم.
درس خوندین؟
بله درس خوندم، تو صنف بازار فروش دیدم دیگه، بعد دیگه نخوندم دیگه. فهم مشکلات فامیلی بود دیگه، ما نمی دکان فهم مصروف شدیم دیگه.
مشکل از کجا شروع کردین کارا؟ از چقدر پول؟
ما دیگه از روز اول که شروع کردیم تقریبا 10000 دلار پیش ما بود که دکان شروع کنیم. فعلا قرض کردیم، ما گفتیم وسط تا کار وسط چقدر مصروف کردیم خدا دیگه. فعلا دیگه ما خرج روزمره ما میشه دیگه اضافه نه.
حال روزانه چقدر کار میکنی که ببری؟
والله وقت بگویم روزانه فعلا کرای دکانم نمیبره.
چقدر کرا میتین؟
کرا ما در اینجا میتین فی ما 1000 دلار. هم کرا امکان نداره که بره.
از کجا باز میپردازیم؟
فعلا دیگه تاون فوتو آدم میرم دیگه. تا فعلا چی که سلام میدنم فعلا در تاون رفته میاد تا ببینیم که چه رقم میشه دیگه. منتظر ما عمل رو هستیم که چه رقم خوبتر میشه بهتر میشه نه فهم دیگه. میبینیم دیگه بیارد بگم روز بروز خراب شده میره دیگه.
خب روز بروز خراب شده میره دیگه. جنس شما میارین یا میخواین که کارتان پیش ببرین؟
والا نه. نه دیگه اگه حالات باشه ما توقف میتیم دیگه کار.
بس چی خواد کردین؟
والا ببینیم دیگه چی کنیم دیگه، چی میک چی کار میشه چی نمیشه دیگه. گوش نمیمونه پیدا میگیرم چیز نمیکنم دیگه، مولم نمی نیست دیگه. فعلا
چی توقع داری از دولت؟
ما اینمی از دولت ماست که بگم باید به مردم خود برسه و بگم ده مثلا ده همه کار خدا کارشان ده دیگه شکن همی آرزایی ماست.
تشکر از شما.
تشکر، خیلی به شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم شما قضاوت کنید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک نیز ما را یافته میتوانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. و حال فیض الله قرداش میزبان شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر خبرهای فرهنگی هفته گذشته، داستان کوتاه به بهانه مقدمه، طرز حفاظت از تابلوها، شعر طنزی، چپدستی و بحث روانی خلاقیت در کودکان را داریم. اما قبل بر این همه توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
جمعه گذشته اولین اتحادیه صنفی خبرنگاران در ولایت غور ایجاد شد. با گزارش آژانس پژواک، این اتحادیه در حال ایجاد می شود که رسانه ها و خبرنگاران در غور با مشکلات چون تهدید و عدم معلومات از سوی مسئولان محلی مواجه‌اند. لینا خلیلی معاون اتحادیه صنفی خبرنگاران می گوید که این اتحادیه با اشتراک تمام رسانه های چاپی، صوتی و تصویری، دولتی و غیر دولتی و خبرنگاران آزاد تشکیل شده و هدف آن حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران است. غلام ربانی هدفمند، مدیر مسئول ماهنامه غیر دولتی شنسب، نیز گفت در حالی که رسانه‌ها بدون کدام حمایت فعالیت می‌نمایند، اما تاکنون به خاطر نشر حقایق با بهانه گوناگون به ارگان‌های مختلف محلی معرفی و تهدید شدند. گفتنی است که صبح روز سه‌شنبه بعد از حمله انتحاری در حوزه دوم امنیت ملی در شهر جلال‌آباد، شماری از خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی ملی لتو کوب گردیده و برایشان دشنام گفته شده است. دو نوروز سال جدید تعلیمی تمام مکاتب سرتاسر کشور به تاریخ 16 حوت سال روان آغاز می‌گردد. در خبرنامه مطبوعاتی که از سوی وزارت معارف به نشر رسیده آمده که امتحانات مشروطی، مزرعتی و لیاقت این مکاتب به تاریخ 5 حوت آغاز و تا 10 روز ادامه داشت. منبع نوشته است که تمام مکاتب دولتی و خصوصی تابع این احکام بوده و ملزم به اجرای آن می‌باشند. این در حالی است که سال گذشته دوره ثانوی به تاریخ 15 حوت و دوره های ابتدایه و متوسطه در دوی حمل 1391 آغاز شده بود. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف به آژانس خبری پژوا گفته که به علت گرمی هوا تصمیم بر آن شد تا دروس تمامی مکاتب سرتاسر کشور همزمان به تاریخ 16 حوت سال روان آغاز گردد. و در جریان سال روان اضافه از 1000 اثر تاریخی مربوط افغانستان از انگلستان به کشور برگردانیده شده است. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی به خبرنگار آژانس باختر گفت این آثار که شامل 1058 اثر تاریخی مربوط افغانستان بوده و در جریان سال 1391 خورشیدی با همکاری بریتش موزیم از انگلستان و موزیم ملی افغانستان برگردانیده شده که از آن جمله 215 اثر آن سکه‌های مربوط به دوره کوشانی و متباقیان شامل مجسمه ها و آثار استوبایی می باشد. با گفته مسئولی یکی از مشکلات فرارراه موزیم ملی را کمبودی افراد مسلکی، محدودیت تشکیلاتی، کمبود سالن های نمایش آثار و دیپوی مورد نیاز تشکیل می دهد.
مناسبت زن و شوهر را دانایان مسائل خانواده مشابه به تار نازکتر از تار عنکبوت می دانند و نگه داشت از گسستن آن را از وجیبه های الزامی عنوان می کنند. و اما هستند شماری از زنان و مردان که در حین جوانی به این مناسبت با دید خیلی سطحی می نگرند و زمانی که سن هر دو به کهولت و پیری می رسد متوجه می شوند که به جز همین همسر فرد دیگری را در پهلو ندارند و اینجاست که به قدر و منزلت یک دیگر پی میبرند، ولو اینکه یکی از جوانب خدای ناخواسته معلول و یا هم مریض باشد. داستان کوتاهی داریم به همین مناسبت با عنوان پیرمرد عاشق که عفیفه ساکب نیازی میخواند.
مرد صبح زود از خانه اش خارج شد، در راه با یک موتر تصادم کرد و آسیب دید و آبرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین شفاخانه رساندند. پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند، سپس به او گفتند باید ازت عکس برداری شود تا جای از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشد. پیرمرد غمین شد، گفت عجله دارد و نیاز به عکس برداری نیست. پرستاران از او دلیل عجلهش را پرسیدند. پیرمرد گفت زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و چای صبح را با او می خورم. نمی خواهم دیر شود. پرستار با او گفت خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت خیلی متاسفم. او آلزایمر و فکر پریشانی دارد، چیز را متوجه نخواهد شد، حتی مرا هم نمی شناسد. پرستار با حیرت گفت وقتی که نمی داند شما چی کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبح پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته به آرامی گفت اما من که می دانم او چی کسی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حفاظت و نگهداشت تابلوهای مختلف در منزل و نگرانی از شکست و ریخت و تمیز کردن آن نیز از چالش های اعضای فامیل است که تابلوها نسبت به ظروف آسیب پذیرند.
سحر لیوال که علاقمند هنر نقاشی است، به سلسله مطالب گذشته در این هفته حفاظت و نگهداری از تابلوهای نقاشی را آموزش می دهد.
برای پاک کردن تابلوی روغنی، نباید از مواد پاک کننده خانگی مثل آب و صابون استفاده کرد. در هر صورت چون این تابلوی ممکن است ترک های داشته باشد و ممکن است جذب زمین شود. برای تمیز کردن این گونه آثار از پارچه برای گردگیری نباید استفاده نمود، چرا که گرد به جای جدا شدن از تابلو در آن نفوذ می کند. یکی از روش ها برای پاک کردن این گونه تابلوها آن است که ابتدا در فضای خالی پشت تابلو با پارچه تا شده یا هر وسیله دیگر در اندازه مناسب پر شود و روی زمینه محکم قرار گیرد. سپس تابلو را برمیگردانیم، با فشار آوردن با دقت تمام سعی شود لبه شیبدار چوکات پایین تر از شی زیر آن قرار گیرد. سپس تکه نان که تازه و گرم باشد برداشته و قسمت نرم و خمیری آن را جدا کنید و به صورت گلوله کوچک در آورید. سپس آن را روی تابلو بغلطانید. سپس تکه دیگر بردارید و این عمل را تکرار کنید. ابتدا با فشار کم و سپس فشار بیشتری وارد کنید. روش دیگر استفاده از پاکن نرم است، ولی مشکل است که از خود اثر خمیری و چرب به جا می‌گذارد. از جاروی برقی هم میتوان در این مورد کمک گرفت، به شرطی که با سطح اثر تماس پیدا نکند. برای این کار تابلو را تخت روی زمین بخوابانید و سطح آن را با جاروی برقی تمیز نمایید. با فشار هوا نیز میتوان این عمل را انجام داد. البته این کار باید با دقت صورت گیرد تا گرد و خاک به داخل تابلو نفوذ نکند. البته نقاشی های جدید اگر نوع بستان ها مشخص نیست، نباید به این روش محافظت شوند. ترمیم تابلو. تابلوی نقاشی گاه در اثر یک حادثه و یا در اثر گذشت زمان دچار آسیب و صدمه می شود. مرمت چنین آثاری باید توسط متخصصین این فن صورت پذیرد. توضیحاتی که در اینجا آورده می شود تنها برای آگاهی یافتن از موضوع است. در تابلوی صدمه دیده ابتدا باید پشتان بررسی شود. هر نوع صدمه از قبیل پارگی یا موارد دیگر در بوم یا سوراخ و پارگی در کاغذ یا پیچیدگی و پارگی در مقوا باید ابتدا در حد امکان قبل از مرمت اصلی اثر برطرف شود. نقاشی های روی تخته در ابعاد بزرگ از همان ابتدا باید لایه گذاری شوند. ترک و شکاف های ناصر باید با چسب تمیز شود. شکاف و بریدگی کاغذ را باید با چسباندن کاغذ پذیران با استفاده از پرس یا اتو از بین برد. بهتر است بخش های آسیب دیده یا از بین رفته با رنگ یک دست پوشانده شود که رنگ آن با رنگ اطراف یکسان باشد و از صدمه بیشتر مصون بماند. گاه اثر نقاشی رنگ روغنی دچار گویا پوپنک زدگی می شود، چنانچه رطوبت محیط کافی باشد و گرد و غبار محیط تغذیه پوپنک ها را میسر کند، این اتفاق رخ می دهد. اغلب پوپنک ها در پشت تابلو ظاهر می شوند و چسب آستری خورده می شود. همین امر روی تابلو نیز ممکن است اتفاق بیفتد و سبب تورم و پوسیدگی شود. این گونه تابلوها در ابتدا باید خشک شوند و سپس توسط خمیر نان پوپنک از روی تابلو جدا شود. سپس با الکل محل تمیز می شود تا باکتریاها نابود شوند. در تابلوهای پاستلی موضوع متفاوت است. قسمت های صدمه دیده را باید با صبر و حوصله زیاد ضربه بزنیم. البته با این عمل تابلو چیزی را از دست می دهد. اگر پودر رنگ پاستل به شیشه چسبیده باشد، تنها کاری که می توان انجام داد این است که تابلو با دقت از قاب جدا شود و شیشه را تمیز کرده و یا آن را عوض نماییم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آهنگ‌های فولکلوریک با صدای آوازخوانان محلی با نغمه‌های محلی کیفیت به خصوص خود را دارد. در این بخش از مجله فرهنگی آهنگ مادر بدخشانی را با صدای میر مفتون می‌شنویم و بعد از آن برنامه را ادامه می‌دهیم.
زردالوی زرد جیگری بریان درکی ندارم دیدی گریانم ریانگم میگه برای برای خونه دوستای شیرین حکم از دوست میدارم و مادرم داری آروی چی ماننده که مای نو پیدا شوی چی ماننده که مای نو ببینم رو دایه شمالکی بدخشان بیارد بودا
در این هفته یکی از علاقمندان مجله آزادی با نام نیمه تنزی لنگی پلوی پارچه شعری از طنز پرداز معاصر هارون یوسفی را فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند که گرداننده برنامه مربای مرچ رادیو آزادی جاوید فیضی آن را می خواند.
با کابل خانه ها را چور کردن، دکان نانوا را چور کردن، چو حمله بر شفاخانه نمودن، ز الماری دوا را چور کردن، نه تنها شیشه ارسی شکستند، در بیت الخلا را چور کردن، مپرس از سنگ های مرمر ما که حتی سنگ پا را چور کردن، با کرد عین‌الا شلغم نماندند، درختان فدا را چور کردن، شکستن ارسی پسخانه ما، شکستن ارسی پسخانه ما، جوال لوبیا را چور کردن، خر ماما قدوسم را ربودن، بز کاکارزا را چور کردن، همه ساز و سرود ما شکستن، ستیج سینما را چور کردن، در و کلکین و دروازه نماندن، پل ما توقلا را چور کردن، چپن در جان ملا لوت گردید، چپن در جان ملا لوت گردید، ز مسجد کفش ها را چور کردن. خلاصه این سیاکاران ظالم تمام چیزها را چور کردن. پسانتر من برای تان بگویم، پسانتر من برای تان بگویم، کلانهاشان چیها را چور کردن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
چ
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردند مقبولتر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونکاری یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود. این تحقیق علمی را همکارم ژوبین احمدی می خواند.
شماره از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورند، می نویسند و یا سایر کارها را انجام می دهند، خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی بماند. اما شماره از مردم از چپ دستی فرزندان خود نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند، پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان دو دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص می شود. در طی دومین سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگری تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در سومین سال زندگی کمتر از سال دوم می شود تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در یک دستی ثابت می ماند. یک نیمکره مغز کنترل یک قسمت بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل می کند. غالبا طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن برتری دارد، بدین معنی که بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست خود استفاده می کنند، اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. افراد نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندام های طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرف مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برتری یکی از دست ها بر دیگری بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است و فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلایل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند، اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهمی از نظر چپ دستی یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دست ها تأکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم، ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وای عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. یک توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دارد و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده آن پا پای برتر است. کاغذ یا مقوای را به شکل یک لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کرده و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف ریزه را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر، را یادداشت کنید. ساعت دستی را به وای بدهید تا امتحان کند و توجه کنید صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. نخ و سوزن را به وای بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید کدام نیمه تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب و فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه و دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چنان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه‌ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقه‌مند کردن بچه‌ها به کارهای هیجان‌انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. با کودکان اجازه بدهید قدر کثیف‌کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت‌های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه‌ای که محدودیت‌های زیادی برای بچه‌ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت‌هایی را که با کثیف‌کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش موثری دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده، خدا مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com